بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ مبحث لواحی استاد مروی جلسه 365 روز دوشنبه مورخ 11/8/94
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته چهارم و آخرین نکته‌ای که مطرح می‌کنیم فعلا این است که مبحث اجتماع امر و نهی را در سه مورد باید بررسی کرد و جواز و عدم جواز رو تنقیح کرد، چون فی الجمله با هم متفاوتند. مورد اول آنجا که متعلق امر و نهی واحد است ولیکن یکی عام است و دیگری خاص مطلق، مثل سل ولا تسل فی الحمام، باید بحث کرد آیا خاص مطلق ما که صلات فی الحمام است با تعلق نهی به او دیگه امر نداره یا نه بقای امر هم فرض میشه، میشه مصداق اجتماع امر و نهی. صم ولا تصم یوم عاشورا، صم ولا تصم بدون اذن مضیفک مثلا، که حالا مواردش جای خودش بررسی میکنه. یک صورت متعلق امر و نهی واحد است، در مثال اول هر دو صلاته، صلی لا تصلی، یکی عامه یکی خاص مطلق، باید بحث بشه آیا در خاص مطلق اجتماع امر و نهی جایزه یا جایز نیست. یک مورد بحث. مورد دوم این است که متعلق امر و نهی واحد است ولیکن این متعلق واحد در امر و نهی اضافه شده است به دو قید متغایر. میگوییم متعلق واحد است و اضافه متعدد است، بین دو دلیلم عام و خاص من وجه است. مثلا مولا میگه اکرم عالمن ولا تکرم الفاسق، متعلق امر و نهی اکرام است. اکرم لا تکرم متعلق طلب اکرام، متعلق زجرم اکرام. ولیکن در امر این متعلق یه اضافه ای داره، اکرام عالم، که مغایر است با اضافه نهی، که اونجا نهی از اکرام فاسق است. حالا اگر کسی عالم فاسقی رو اکرام کرد، بحث کنیم آیا این فرد میتونه بگه من عالمی رو اکرام کردم در ذیل اکرام و فاسق، آیا با وجود نهی این امر اینجا فرض می شود که اجتماع امر و نهی باشه یا فرض نمی شود؟ مورد سوم این است که متعلق امر و نهی متعدد است، واحد نیست، و اضافه ایم در بین نیست. رابطه بین دو متعلق عام و خاص من وجه است. مثل سل و لا تغصب، امر تعلق گرفته است به یک عنوان صلات، نهی تعلق گرفته است به غصب. زید در مکان مغصوب نماز خواند، آیا می توان تصویر کرد امر و نهی در این عمل مجتمع است؟ وقت بعد مثلا نتیجه بگیریم مأمور به انجام شده، وظیفه ساقطه یا نه. اینم مورد سوم که شما کتب رو که مراجعه میکنید اون که شایعه از همین مورد سوم عنوان اجتماع امر و نهی ذکر میکنند و بحثش میکنند، ولی هر سه مورد آثار فقهی داره و هر سه رو باید بررسی کرد در جای خودش. حالا مورد اول و دوم بعضی میگن نه دیگه اصلا جای اجتماع نیست، اینجا محل نزاع نیست، بعضی کلمات متفاوت دارن. امام یک جا میگن تردیده که مورد اول محل نزاع باشه در فقه، در اصول یک جا میگن قطعا محل نزاع نیست. حالا اونا رو دیگه در مورد خودش هر کدوم باید بررسی کنیم و بحث کنیم. فعلا از مورد سوم که مورد بارز محل بحث است شروع میکنیم. بحث این است آیا جایز است اجتماع امر و نهی در دو عنوان متصادق بر وجود واحد؟ همه توضیحات توی تعبیر هست، دو عنوان متصادق بر وجود واحد، نه دو تا اضافه مثل اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، دو تا عنوان سل لا تقسم، هر دو عنوان بر وجود واحد مجتمع شده. زید تو مکان غصبی نماز خونده، آیا میتونیم بگیم اجتماع امر و نهی شده اینجا و امر به جای خودش باقی است، مثلا امتثال امر شده یا نه؟ از قدیم الایام بین اصولیین این اختلاف مطرح بوده است. حتی در زمان اصحاب ائمه اشاره میکنیم در خود این بحث فقهی که فضل ابن شازان رساله ای داشته در این زمینه و قائل به جواز اجتماع امر و نهی شده است. یعنی یک بحث سابقه دار و طولانی بوده است. مرحوم آخون در کفایه به مشهور اصولیین نسبت می‌دهند که مشهور قائلند جایز نیست اجتماع امر و نهی در دو عنوانی که متصادق بر وجود واحدند. ممتنع است اجتماع امر و نه. این نماز در دار قصبی نمیشه هم امر داشته باشه هم نه. خب پس چی سوره بذاریم بس بعدم دیگه بررسی میشه. اگه امر و نه مجتمع نیست پس چی چیه؟ امر هست نهی نیست، نهی هست امر نیست، چجوریه این نماز در دار مقصوب حکمش چیه مثلا چه شکلیست؟ اون برای بحث بعد. فعلا مرحوم آخون به مشهور نسبت میدن که مشهور قائل به امتناع هن. میگن اجتماع امر و نهی در دو عنوان متصادق بر وجود واحد جایز نیست. خود ایشان هم همین نظریه رو که امتناع باشه انتخاب میکنن. مدرسه نجف مرحوم آی خویی و جمعی از تلامذه ایشون هم قائل به امتناع در مقابل جمعی از اصولیین قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند. بدعن به فضل ابن شازان و در بین متأخرین محقق اصفهانی مرحوم آقای بروجردی حضرت امام و شهید صدر قائل به جواز اجتماع امر و نهی. روز اول بحث آثار فقهیش شمردی چندین اثر دیگه تکرار نمی کنیم که خیلی هم در فقه بس کاربرد داره. ادله طرفین رو باید بررسی کنیم ببینیم به چه نتیجه‌ای برسیم. قائلین به امتناع ادله‌ای بر مدعای خودشون اقامه کردن از دلیل مبسوط مرحوم آخوند بر امتناع اجتماع امر و نهی شروع میکنی که مرحوم آخوند چند مقدمه رو به هم زمیمه کردن و نتیجه گرفتن امتناع رو. مقدمه اول این است که هم در کفایه هم در مباحث خارج ما به تفصیل توضیح دادیم که مرحوم آخوند برای حکم شرعی 4 مرحله قائل است. مرحله اول مرحله اقتضا و مرحله ملاک است. در قانونگذار عادی تصویر کنید، بررسی می کند، می بینه نماز ملاک و مصلحت ملزم داره که اقتضا می کند ایجاب رو. غصب مفسده ملزم داره که این مفسده اقتضا می کند حرمت رو. هنوز هیچ اعتبار شرعی نیامده، فقط جستجوی ملاک شد. به این مرحله آخون میگه مرحله اقتضا. مرحله دوم مرحله انشاء است. حاکم پس از دیدن مصلحت و مفسده در مرحله اقتضا وجوب صلات و حرمت غصب رو انشاء کرده است، اعتبار کرده است، اما هنوز این حکم به مرحله ابلاغ و فعلیت نرسیده است. یعنی هنوز مولا اراده لزومیه برخواستن این عمل از مکلف ندارد. هنوز کراهت لزومیه از زجر مکلف یا طلب ترک نداره، هنوز ابلاغ نکرد. این میشه مرحله انشاء. مرحله سوم مرحله فعلیت است. مولا اراده لزومیه دارد بر این که مکلف این کار رو باید انجام بده و این اراده لزومیه مستثبه ابلاغ است. ابلاغ میشه مرحله فعلیت. مرحله چهارم مرحله تنجز است. حکم آنگاه به مرحله تنجز میرسد که عقل حکم کنه به لزوم امتثال. عقل وقتی حکم میکنه به لزوم امتثال که شرایطی رو در ناحیه مکلف تمام بدانه. مثلا مکلف علم به حکم داشته باشه یا جاهل مقصر باشه، جاهل قاصر نباشی، آنگاه عقل میگه مولا اراده لزومیه داره بر فعل شما، شما جاهل مقصر نیستی، عالم به حکمی، عالم به حکم جاهل قاصر نیست، یا عالم به حکم یا جاهل مقصری، حکم برید منجزه، باید امتثال کنید. اینم گفتن مرحله تنجز است. دقت کنید، ما در مباحث گذشته در ذیل بحث اصول عملیه به تفصیل بررسی کرده ایم که تصویر مراحل اربع برای حکم مسامحه است. حکم دو مرحله بیشتر نداره. مرتبه اقتضا و عالم ملاک قبل از حکم است، ربطی به حکم نداره. مرحله تنجز و حکم عقل به لزوم امتثال هم بعد از مرحله حکم است، ربطی به حکم نداره. حکم دو مرحله داره، مرحله انشاء، مرحله فعلیت. حالا این نکته خیلی الان اینجا دخالتی نداره در مسئله، در این بیان مرحوم آخوند، فقط خواستیم اشاره کنیم. در اون بحثا ما کلمات مرحوم نائینی رو گفتیم، نظریه مرحوم آش محمد حسین اصفهانی رو گفتیم. فعلیت در کلام مرحوم نائینی یعنی چه؟ در کلام محقق اصفهانی یعنی چه؟ آیا با کلام مرحوم آخوند فعلیت اونا متفاوته؟ نیست. او یه بحثایی بود در جای خودش اثر داشت، فعلا در اینجا خیلی اثری برش مترتب نیست. اونا رو قبلا گفتیم، باز اگه جایی اثر اصولی برش بار بود دوباره ممکنه تکرار کنه. خب دقت کنید، ذیل این مقدمه اول مرحوم آخوند این بحث رو مطرح کردن، آیا بین احکام شرعی تضاد و تنافی است یا نه؟ اگر بین احکام شرعی تضاد است، در کدام مرحله است؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند تضاد بین احکام شرعی در مرحله فعلیت است. یعنی اگر مولا حکمی رو انشاء کرد، سپس اراده لزومیه داشت به فعل عبد، در این مرحله است که در یک شیء نمیتونه دو حکم مولا جمع بشه. فرقی هم نمی کنه، وجوب باشه با تحریم، کراهت باشه با استحباب، یا حتی استحباب باشه با اباحه. این نکتهش اینجا خوب بگیرید، یه نکته جالبیست. جهتش این است که سبب میشه تضاد در صفات نفسانی مولا پیدا بشه و تضاد در صفات نفسانی مولا محال است. حالا بعدا میگیم مثل مرحوم آقای خویی، مثل علامه طباطبایی در یک حاشیه‌شون بر کفایه، مثل یه تعبیری بعضی از اصولیین دیگه دارن، به لونای مختلف میگن احکام اعتبارات. چه داره اعتبارات با هم؟ اعتبار، اعتبار مشکلی نداره. اعتبار تحریم با اعتبار وجوب اینجا جمع بشه، اعتبار امریش که شما الان اعتبار میکنید در کنار مدرسه آقای گلپایگانی یک ساختمون 500 طبقه نمیشه اعتبار میکنید ساختمون 300 طبقه هر دور اعتبار سهل المعونه است به تعبیر آقای خویی. این وقت خوب دقت کنید تا به اون حرفای آقای خویی و دیگران برسید. حالا نه مرحله فعلیت به نظر مرحوم آخوند بذارید حرف مرحوم آخوند بگید دقت کنید مرحوم آخوند می فرماین در مرحله فعلیت فرض کنید این عمل که صوم یوم عاشوراست نهی فعلی داره. نهی فعلی یعنی چه؟ یعنی مولا در نفسش اراده لزومیه دارد بر زجر العبد از این عمل. لا تصوم یوم عاشورا. آیا می شود در همون حال مولا یک امر فعلی به این عمل داشته باشه؟ محال است. چرا؟ به خاطر اینکه لازمش اینه مولا در نفس خودش طلب لزومی داشته باشه بر فعل این عمل. نگه میشه در نفس یک آدم هر دو در یک آن جمع بشه، هم طلب لزومی بر فعل هم طلب لزومی بر ترک داشته باشه. اوامر امتحانی اصلا امر نیست، اونا طلب نیست، لذا هیچی نیست اونا. یا دقت کنید فرض کنید مولا عملی رو مکروه می دارد، این کراهت به مرحله فعلیت رسیده. کراهت فعلی یعنی چه؟ یعنی من اراده دارم عدم فعل رو از این فرد. من میگم بهتر این کار رو انجام ندهد. آیا معنا داره همونجا مولا اراده بر استحباب داشته باشه بهتر انجام بدهد؟ یا اصلا حکم به اباحه مطلق کنه مولا بگه برام فرق نداره انجام بده و انجام ندهد، از این بر بگه نه بهتر از انجام ندهد. مرحوم آخون اداش اینه فعلیت حکم وقتی درست تحلیل بشه یعنی اراده مولا تعلق گرفته است عبد این کار رو انجام بده یا انجام ندهد، این میشه مرحله فعلیه. در این مرحله تکالیف با هم منافات دارد، تضاد دارد، جمع بین دو تکلیف مستلزم تضاد در صفات نفسانی مولا میشود و اینم صحیح. این کلام مرحوم آخوند تا برسیم ببینیم حالا درسته یا نه مخالفین چی میگن. مدرسه نجف مرحومای خویی در رابطه با این مقدمه مطلبی دارد. اگه در کفایه گفتیم تضاد ممکنه یا نه، اگه در رسائل و جای دیگه خوندیم خوب هضم نشده، اینجا جاییست که باید هضم بشه دیگه. یعنی دقیقا اون ریزکاری مطلب اون نقطه محوریش در حرفای آقایون روشن بشه تا بعد الذی احکم کاملا شکل بگیره. تا و مطلبم خیلی شیرینه در جای خودش، مطلب دقیق و لطیفی هم هستش. مرحومای خویی میفرماین آنچه که مشهور علما قائلن که احکام خمسه فی حد ذاتها بینشون تضاد است، حرف درستی نیست. می‌فرمایند حکم از آغاز نشوعش سه مرتبه رو طی میکنه. مرتبه جعل ملاک، مرتبه اعتبار حکم از ناحیه مولا، و مرحله امتثال. می‌فرمایند ما قبول داریم در مرحله اول و آخر، اگه شما اسمش حکم میگذارید، تضاد تصویر میشه. در مرحله ملاک یک شی نمیتونه هم مفسده ملزمه هم مصلحت ملزمه داشته باشه. در مرحله امتثالم تضاد هست با حکم عقل. عقل میگوید به مکلف بگویم هم باید اینجا نماز بخونی هم اینجا نماز نخوانی، این تکلیف به محال است. نه تکلیف محال، تکلیف به محال است، لذا درست نیست. اما در مرحله وسط که مرحله فعلیت حکم است، هیچ عیبی ندارد احکام خمسه در مرحله اعتبار و جعل حکم و فعلیت هیچ تنافی ندارن، هیچ محذوری نداره. دو حکم فعلی علا شیء واحد جعل میشه، ابلاغ میشه. لذا مدعای ایشون این است که درست نکته ایره که مرحوم آخوند اثبات کردن، ایشون اون نکته رو میزنن. میفرماین ما علیه المشهور و مرحوم آخوند که بین احکام خمسه در مرحله فعلیت تضاد است، حرف قابل قبولی نمی باشه.
تضاد میدونم تا میگن اشکال نداره،
اصلا تضاد نیست. تضاد باشه و اشکال نداشته باشه، بیاسم چیزی نیست که تضادی باشه در حقیقت. حالا باز جلسه بعد مختصر اشاره میکنیم و نقد میکنیم حرف آقای خویی رو. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ملاک که اختصا بود انشاء فعلیت مرحله تنجس، آفرین، مرحله اعتبار هم مرحله فعلیت. بله خب اعتبار با فعلیت اندهیشون مسابقه، حکم همونه. حکم همونه، اونا رو ایشون هم حکم نمیدار. ایشون هم مثل ما میگه حکم دو مرحله داره، مرحله انشاء مرحله فعلیت. چون ما قبول داریم عالم ملاکی هست، ملاک داره یا نداره. در عالم ملاک تضاده، نمیشه مصلحت ملزم مفسده ملزم باشه. عالم امتثال هم عقل میگه نمیتونی، ولی شارع چه اشکال داره دو حکم متضاد رو برای یک چیز اعتبار کنی؟ داره یکم توضیح میدیم مرد.
اعتبار چون
انشاءالله برنامه‌ریزی یا چه تو برنامه‌ریزی رو انجام می‌دهیم.